دست کم 25 سال است که مردم درباره این بیماری میشنوند. 25 سال است که برای جلوگیری از گسترش و واگیری این بیماری برنامه ریزی می شود. اما با این همه پیشروی و گسترش ویروس بیماریزا همچنان ادامه دارد. ویروسی به نام HIV و یک بیماری واگیر به نام AIDS. می گویند راه های واگیری تنها به 3 راه محدود می شود: تماس جنسی، انتقال خون و فراورده های خونی و انتقال از مادر به نوزاد. اما چرا جامعه جهانی و جوامع محلی نمی توانند جلو گسترش این اپیدمی را که ظاهراً ساده تر از انتقال ویروس آنفولانزاست بگیرند؟ در روزی که از سوی سازمان ملل متحد به نام روز جهانی مبارزه با ایدز نامگذاری شده است، با حمیدرضا ستایش به گفتگو نشسته ایم. او چندی است در قاهره پایتخت مصر به سر می‌برد، جایی که دفتر منطقه‌ای UN AIDS در آن قرار دارد. UN AIDS برنامه مشترک سازمان‌های وابسته به سازمان ملل متحد است برای مبارزه با گسترش AIDS. حمیدرضا ستایش مشاور منطقه‌ای UN AIDS است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای دکتر ستایش، نامگذاری یک روز به نام روز جهانی ایدز اصلا هدفش چی هست و قرار هست در چنین روزی چه کارهایی انجام بگیره؟
در اواخر دهه 80 میلادی، دقیقاً 25 سال پیش، سازمان جهانی بهداشت اون زمان مسئله ایدز رو پیگیری میکرد و در واقع تنها سازمان مجموعه ملل متحد بود که به ایدز به عنوان یک بیماری نگاه میکرد اون موقع. روزی رو اعلام کردن که بشه به این بیماری توجه کرد، به طور خاص تعهدات کشورها رو در اونجا جلب کرد و از انگ و برچسب تبعیضی که وجود داشت بر علیه مبتلایان کاست. و این رویه در 25 سال گذشته تقویت هم شده. دیگه یک روز نیست، در واقع World AIDS کمپین هست. یک بسیجی است در طول سال که روز اول دسامبر رو به عنوان نقطه شروع اون هر سال به یاد میارن و خیلی از کشورها این رو به مدت یک هفته دارن که بتونن مسئله ایدز رو بیشتر بیان بکنن، تعهداتشون رو افراد، مسئولین، جامعه مدنی دست در دست هم بدن برای یک سالی دیگه در جهت تلاش برای جلوگیری از گسترش ایدز.
در اواسط دهه گذشته، یعنی در حدود سال 2005، سازمان جهانی بهداشت، صندوق جمعیت سازمان ملل و یونیسف به این نتیجه رسیدند که باید استراتژی‌های تازه‌ای را برای جلوگیری از گسترش ایدز طراحی کنند. آیا سازمان‌های جهانی به نتیجه‌ای هم در این زمینه رسیدند و استراتژی‌های تازه‌ای هست؟
الان مجموعه سازمان ملل خودش برای هماهنگ‌تر عمل کردن سازمانی رو به وجود آوردن به عنوان UN AIDS که این سازمان در واقع 10 تا آژانس هستن، از جمله اینهایی که شما نام بردید: صندوق جمعیت سازمان، برنامه عمران سازمان، یونسکو، یونیسف و WHO سازمان جهانی بهداشت. همه در کنار هم 10 تا سازمان UN AIDS رو تشکیل میدن و استراتژی‌ها رو با هم هماهنگ می‌کنن. استراتژی که الان وجود داره، خب مهم‌ترینش این هست که اول بدونیم که در هر کشور، در هر منطقه HIV چگونه داره منتقل میشه. فرضاً اگر منطقه در مرز پاکستان انتقال از طریق تماس جنسی هست، بعد استراتژی‌های مناسب رو برای جلوگیری از انتقال از طریق تماس جنسی در نظر گرفت. اگه بریم به غرب کشور، وقتی می‌بینیم که اونجا مصرف تزریقی مواد عمده مشکل هست، اونجا باید استراتژی مناسب برای کنترل رو از طریق کاهش آسیب مواد مخدر تنظیم کرد.
بد نیست اگر در همینجا مروری هم داشته باشیم به راه‌های شناخته شده ابتلا به این بیماری و بعد در ادامه باز به راهکارها و برنامه‌ها و استراتژی‌ها برگردیم.
HIV فقط 3 راه انتقال داره. اولین راه و مهم‌ترین راهش که در دنیا بیشترین درصد افراد مبتلا از این طریق ابتلا پیدا کردن، انتقال از طریق تماس جنسی است. راه دیگه مصرف فرآورده‌های خونی آلوده شامل تزریق مشترک مواد مخدر هست و راه سوم هم انتقال از مادر به کودک است که در انتهای دوران بارداری، در حین زایمان و شیردهی رو.
خب اگر این گونه است که تنها از 3 راه ابتلا به بیماری ایدز صورت میگیره، یعنی فقط از طریق تماس جنسی، انتقال فراورده های خونی که انتقال از راه سرنگ آلوده و مشترک هم جزو همین مورد هست، و راه سوم ابتلا انتقال بیماری از مادر به فرزند، این پرسش پیش میاد: پس چرا در 25 سال گذشته تلاش ها برای مهار کامل این بیماری ناموفق بوده؟
بله، نکته خوبی رو فرمودید. ظاهر موضوع خیلی ساده است. وقتی ما میدونیم همین 3 راه هست و این 3 راه انقدر پیشگیری ازشون ساده است، مثل خیلی از بیماری عفونی نیست که خارج از کنترل باشه. چرا ما نمیتونیم HIV رو کنترل بکنیم؟ و این دقیقاً سختی کار هست. یکی از مهمترین عواملی که توی دنیا و به خصوص توی منطقه ما و توی کشور در زمینه پیشگیری از HIV وجود داره، این استیگما و دیسکریمینیشن هست. انگ و تبعیضی هست که در مورد مبتلایان وجود داره. افراد جرئت نمی‌کنند که فکر بکنن که ممکنه مبتلا باشن. آزمایش نمیدن که بتونن اگر مبتلا بودن جلوش رو بگیرن. افراد حتی ترجیح میدن که فکر نکنن ممکنه طرفشون مبتلا باشه که بخوان از کاندوم استفاده بکنن. موضوعات رو با هم مخلوط میکنن. شرعی و غیر شرعی رو داخل میکنن که واقعا ارتباطی با HIV نداره. شما اگر در یک تماس شرعی هم بین دو نفر، یکی مبتلا و یکی غیر مبتلا باشه، انتقال صورت میگیره و اصلا شرعی بودن و نبودنش توش تأثیری نمیذاره. در حالی که اگر غیر شرعی کسی از کاندوم استفاده بکنه، جلوی ابتلا رو میگیره.
آیا به موارد خاصی هم در جامعه ایرانی برخورد کرده اید که مثلا آدمها برای پرهیز از انگ و برچسب یا به خاطر تابوهای اجتماعی به سمت بیماری رانده شده باشن؟
اتفاقا خیلی از مواردی که ما الان متخصصین به ما اعلام میکنن این هست که دخترای جوانی هستند که اینها مبتلا شدن از طریق تماس‌های مقعدی بوده برای حفظ بکارتشون. ریسک انتقال از طریق تماس مقعدی 10 برابر ریسک تماس معمول هست، چون بچهای ما نمیدونن این چیزها رو و اینها جزء تابوها هست. صحبت کردنش هم خیلی وقتا سخت است. فکر میکنن که خب اینجوری هیچ اتفاقی نمیفته و هیچ مشکلی وجود نداره و میتونن این تماس رو داشته باشن، به خاطر اینکه آموزش‌های جنسی رو کودکان ما، جوانهای ما و نوجوانهای ما ندیدن. و این یکی از مواردش است و این اطلاع رسانی وظیفه ماست، وظیفه من و شما، وظیفه دولت و وظیفه همه جامعه هست که بتونن جلوی انتقال‌های جدید رو بگیریم.
از گفته شما الهام میگیرم برای طرح پرسش بعدی. در شرایطی که یک خطر نه تنها فرد رو تهدید میکنه، بلکه خانواده و جامعه رو در سطوح ملی و حتی جامعه جهانی تهدید میکنه و خطر آفرین هست، پس به طور طبیعی همه، یعنی هم فرد، هم خانواده، جامعه دوستان، جامعه در سطح ملی، دولت و همینطور سازمان‌های بین‌المللی، همه و همه در چنین شرایطی معمولاً دست به دست هم میدن تا جلو خطر رو بگیرند. در مورد ویژه ایران، بین فرد، خانواده، سازمان‌های مردمی یا همون NGO‌ها و دولت همکاری‌ها چگونه است؟
ببینید، همونطور که عرض کردم مشارکت همه مهم هست. مشارکت سازمان‌های غیر دولتی در کنترل HIV یک نقش بسیار حیاتی داره و بدون اونها تقریبا دولت‌ها به تنهایی نمیتونن کاری رو انجام بدن. توی این گروه‌ها باید خود افرادی که در معرض خطر هستن، خود مبتلایان وجود داشته باشن و بدون اونها باز هم کار پیش نمیره، چون کسان دیگه نمیتونن بیان در مورد اون گروه‌های خاص درست برنامه‌ریزی بکنن و مشارکت خود افرادی که هدف برنامه هستن یک امر ضروری است.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آیا نوع نگاه دولت و مردم به بیمار میتونه در گسترش بیماری یا جلوگیری از گسترش بیماری مؤثر باشه؟ مثلا در جامعه‌ای که دولت به بیمار به چشم مجرم نگاه میکنه و مردم هم به بیمار به چشم یک گناهکار.
در ایران قانون مواد مخدر کاهش آسیب رو به عنوان یک از سیاست‌های کلان نظام در زمینه کنترل مواد مخدر اعلام کرده و فقط دیگه دستگیری و زندان و جلوگیری از عرضه نیست، بلکه کاهش تقاضا و کاهش آسیب به عنوان دو تا استراتژی که میتونن کمک بکنن که مشکلی بر مشکل قبلی اضافه نشه رو کشور ایران هم پذیرفته و از این نظر ایران جزو کشورهای قرار میگیره که پیشرفته به موضوع نگاه میکنه. میدونید که شاید فقط 7 تا کشور توی دنیا باشن که در درون زندان‌هاشون شما به خدمات کاهش آسیب از جمله سنگ سوزن دسترسی دارید و عمدتاً اروپای غربی هستن. ایران یکی از اون کشورهاست، یعنی 8 کشوری است که این خدمات رو داره ارائه میده با توجه به همون قانون، با توجه به بخشنامه‌هایی که قوه قضاییه داده.
توزیع سرنگ و سوزن در زندان‌ها به گفته شما نشون دهنده این میتونه باشه که نگاه به مسئله در مورد معتادان و انتقال بیماری از راه انتقال خون نگاه درستی بوده. اما در زمینه‌های دیگه چطور؟
توی بقیه رفتارها این هنوز نهادینه نشده و اگر بخواد که کشور در کنترل اپیدمی موفق‌تر عمل بکنه، باید بتونه اون قسمت‌ها رو هم بهشون توجه داشته باشه.
منظور این بود که مثلا آموزش درباره ارتباطات جنسی کنترل نشده کافی هست و اصولا چگونه است؟
کسایی که HIV الان از طریق تماس جنسی میگیرن عمدتاً در یک چارچوب شرعی و قانونی دارن این بیماری رو میگیرن. و اینکه این نگاه نگاه منطقی بشه که چه اتفاقی میفته که این افراد که معمولا همسران کسایی هستند که معتاد تزریقی هستن، همسران کسایی هستن که قبلا تجربه‌ای رو داشتن در زندان و اونجا مبتلا شدن، این افراد رو چجوری حمایت بکنیم، یک وظیفه سنگین برای دولت هست و این آسون نیست. خیلی وقتا در مورد تنفروش فروش‌ها وقتی صحبت میشه، بحث تن فروش‌ها میشن یه گروهی که باید براشون یه برنامه درست داشت. نمیشه گفت تن فروشی وجود نداره. هیچ کشوری در دنیا نیست که توش تن فروشی وجود نداشته باشه. اگر هست چجوری میشه این افرادی رو که درگیر کار تن فروشی شدن توانمندشون کرد که اگر میتونن این کار رو تغییر بدن؟ اگر نمیتونن چجوری میشه حمایتشون کرد که بلاهای دیگه، مشکلات دیگه بر این مشکلی که دارن سوار نشه؟ بشه بهشون مهارت‌های استفاده از کاندوم، مهارت‌های اینکه سوء استفاده ازشون نشه، مشکلات عظیمی که این افراد دارن رو بشه کم کرد تا اونها هم کم کم بتونن به یک زندگی عادی، اون چیزی که خودشون میخوان، بتونن برگردن و زندگیشون رو بکنن. ولی اگر این نباشه و اون تن فروش بیفته، معتاد هم بشه، برای موادش مجبور بشه تن فروشی بکنه، بعد از کاندوم هم استفاده نکنه به خاطر اینکه اون مشتری که وجود داره حاضره که 1000 تومان بیشتر بده ولی بگه من بدون کاندوم این رو ترجیح میدم، و مشتری آگاه نیست که بدون اگر بدون کاندوم این ارتباط وجود داشته باشه خودش در معرض خطره. اینا همش چرخه است که اون سوال اول شماست که چرا وقتی ما میدونیم انقدر ساده سه راه انتقال بیشتر نداره نمیتونیم جلوی گسترش این بیماری رو بگیریم؟ به خاطر همین مسائلی است که ارتباطش با ارتباطات جنسی هست، یک بخش خصوصی زندگی افراد، انکار و عدم اطلاع رسانی شفاف و صحیح از طریق مجراهایی که میتونن این اطلاع رسانی رو داشته باشن، و اون چیزهایی که ما ارتباطش میدیم با مسائل اخلاقی و مسائلی که دوست نداریم راجع بهشون بدونیم. همه فکر میکنن که بی بند و باری مال غرب هست و همه چیز این مشکلات از اون برمیاد. واقعیت این هست که تو کشورهای غربی الان ما کنترل شده ترین لول انتقال HIV رو توی دنیا داریم، ولی میبینیم که توی کشورهای دیگه مثل اروپای شرقی، مثل منطقه خودمون، مثل آسیای جنوب شرقی، اینها الان جاهایی هستن که گسترش سریع موارد رو داریم، و این به خاطر این هست که ما همین چیزهای ساده‌ای که به نظر خیلی هم آسون میاد انجام دادنشون رو چشممون رو در مقابلشون بستیم.